بله.
در واقع در بعد از اواخر قرن 19 و به خصوص در قرن 20 اندیشمندان موسیقی اومدن از این منظر هم به موسیقی نگاه کردن که خود موسیقی در ذات خودش واقعا هیچ موضوعی ندارد جز این که توسط انسان ایجاد میشه،
یه جوری جان میگیره.
بله، در واقع اگر انسان این موسیقی رو به وجود میاره و خلق میکنه و باز برای انسان هم این موسیقی رو اجرا میکنه، حالا در هر زمینه‌ای، در زمینه‌های به اصطلاح ریتوئل، آیین‌ها،
بله،
و موسیقی مختلف که در اقوام مختلف جهان هست، این نشون میده که این موسیقی جزء یک شئون انسانی هستش. اندیشمندان در واقع اوایل قرن 19 و 20 شروع کردن به اینی که اینها رو با هم ممزوج کنن و موسیقی رو از منظر انسانشناسی ببینن، یعنی یه چیز متفاوتی نبینن. خب البته مکتب‌های مختلفی بود، شاید در همین قرن 20 اواخر 19 شروع شده بود به اینکه محققینی در کشورهای مختلفی غیر از موسیقی هنری غرب سعی می‌کردند که با موسیقی اقوام مختلف دنیا آشنا بشن.
بله.
ولی در برخوردشون به دلیلی که خب از پیشینه موسیقی هنری غرب، یعنی موسیقی که از رنسانس در غرب شروع شده بود و به اسم موسیقی کلاسیک بودش، اینا برخوردار بودن و هیچ فرم دیگه‌ای، هیچ فاصله دیگه‌ای، هیچ ریتم دیگری غیر از اون چیزی که در غرب میشناختن رو نمی‌دیدن. و ماجرا به این شکل شده بود که سعی می‌کردن هر چی که پیدا می‌کنن رو با غرب مقایسه بکنن و خود موسیقی رو در نظر می‌گرفتن و به اصطلاح با ماده موسیقی برخورد می‌کردن. یعنی یه صوتی رو می‌شنیدن، یه سازی رو می‌شنیدن، سعی می‌کردن این ساز رو با سازهای خودشون، با فواصل خودشون اندازه‌گیری بکنن. خب البته تفکرهای جامعه شناسی هم که شاید در همون دوران بود خیلی شاید خوشایند و انسانشناسانه نبود در موسیقی شناسی، در واقع در انسانشناسی موسیقی. ما مقولایی داشتیم که غیر از موسیقی هنری غرب بقیه موسیقی ها رو به عنوان موسیقی های پریمیتیو، موسیقی های ابتدایی یا موسیقی هایی که بدصدان یا نوت های نامانوس دارن ازش نام برده می شد.
بله.
و خب اوائلی که در این مبحث شروع شد و شکل گرفت، به تدریج یک شاخه‌ای در غرب، در واقع در اروپا شکل گرفت که به مکتب آلمانی در واقع شهرت داره و اون این هستش که موسیقی رو به ذات موسیقی خودش بررسی میکرد از نظر المان‌های موسیقایی، ریتم، فواصل و بقیه مقولاتی که در به اصطلاح ماده موسیقایی به صورت ملموس هست. ولی همیشه با این نکته مواجه می شدن این محققین که یه چیزی رو اینا خوب نمیتونن بفهمن، یعنی موسیقی رو از درکش، موسیقی که بشود مثل شابل با موسیقی هنری غرب مقایسه بکنن، این یه مقداری میتونستن فاصلش رو بفهمن، یه صدایی ازش در بیارن و به اصطلاح به گوش بشنون، ولی بقیه موسیقی رو حتی نمیتونستن تقلید کنن. و خیلی از موارد دیگری، اینها باز متفکرین رو در همون مکتبای موسیقی به اصطلاح اروپایی ترغیب کرد که موسیقی رو بیان در با روی هر ببینن، یعنی غیر از اون مسئلهی که خود ذات موسیقایی به اصطلاح صوتی دارد که حالا در موسیقی هنری غرب بر اساس فرم هایی هستش که این فرم ها مشخصن و آهنگساز خلاقیت خودش رو به اصطلاح کمپوزیشن میکنه.
بله.
ولی خب یه دفعه بنیان موسیقی در افریقا، در ایران، در هند و این موسیقی های خیلی زیبا مواجه میشدن، نمیتونستن اینا رو تفسیر بکنن. بنابراین شروع شد به تفکراتی و عقایدی، شاید یک سیر تدریجی شناخت موسیقی با نگاه در واقع انسانشناسان، در واقع سعی کردن که موسیقی رو از نگاه انسانشناسانه ببینن. خب این نیازمند به اصطلاح یک تئوری خاصی بود.
بله.
قبل از این موضوع خب رشته آنتروپولوژی یا علم آنتروپولوژی انسانشناسی در غرب در قرن 19 اتفاق افتاده بود. در واقع آنتروپولوژی یک شاخه هستش از علوم اجتماعی و این انسان از زوایای مختلف زیستیش و اجتماعیش میتونه بررسی بکنه. بنابراین هم از در واقع این رشته علمی کمک گرفته شد تا اینکه توی دهه در واقع تو 1950 بود که زمزمه های تشکیل یک رشته میان رشته ای در واقع به وجود آمد به اسم اتنوموزیکولوژی که موسیقی شناسی قومی نام گرفت.
بله.
از طرف با کتاب یعقوب در واقع یعقوب کنست معرفی شد که البته حالا موضوعات این یه مقداری شاید جذاب و جالب تر باشه. میخوان یه فرصتی رو
بله
بگیریم
موسیقی بشنویم.
بله خواهش می‌کنم. من بقیه مباحث
در خدمت هستم. خدمت شنوندگان برنامه نیستان خواهیم بود. برنامه نیستان رو از گروه ادب و هنر رادیو فرش نوید قطعی که تقدیمتون شد امید نام داشت از آلبوم سراب از ساخته های آقای احمد پژمان. در خدمت آقای دکتر محمد علی مرآتی دارای دکترای موسیقی اقوام اتنوزیکولوژی از کشور فرانسه هستیم و درباره انسانشناسی و موسیقی در این برنامه گفتگو میکنیم. آقای دکتر مرآتی به مباحثی اشاره کردن و با توجه به شنیدن این قطعه آقای دکتر مرآتی عنوان این قطعه امید نام داشت. حالا اینکه رابطه انسان با موسیقی، الان همین قطعه رو تعداد خیلی از شنوندگان ما شنیدن، چطور میتونن با این ارتباط برقرار کنن؟ هر کس خب از زن خودش یار این قطعه موسیقی میشه و درک میکنه با توجه به اینکه نشانه های موسیقی در این قطعه بشنیده میشد صدای کوزه به گوش می‌رسی، صدای ساز نی به گوش می‌رسی و بسیار زیبا بود قطعه.
بله، خب شنیدن قطعه از این بزرگمرد استاد ارزشمند خودم آقای احمد پژمان خیلی قطعه زیبایی هست. ایشون سبک و سیاق کار کردنش بر اساس موسیقی هنری غرب هستش، یعنی بله. از ساز ارکستر سمفونیک استفاده میکنه و خلاقیت و اون تخیلش رو در واقع به عنوان اثر اجرا میکنه. نحوه ارتباط برقرار کردن خب خانم دیگه مقداری یه بخش شخصی هست و برمیگرده به مرفوضات ذهنی هر کسی که از قبل با این موسیقی ها ارتباط داشته. ولی اگه بخوایم راجع به خود این قطعه فقط چند کلمه ای شاید در حد توان خودم میخوام بگم، خب این المان های ایرانی بله. در واقع المان های دراماتیک ایرانی که درش بود و حتی سازهایی که در این اثر بود، البته این اثر خب اثری بود برای موزیک فیلم و بر اساس تصویر خاصی نگاشته شده و اسمی هم که خب جان پژمان روی این گذاشتن قطعا بر اساس اون تصویر و اون مفهوم فیلم بوده
بله.
ولی خب شاید می شود گفت ما می توانیم با موسیقی ارتباط برقرار بکنیم که از قبل شنیدیم. این عنصر تکرار، این چیزی که در واقع از قبل باش ارتباط برقرار کردیم، گارد شنیداری ما رو باز میکنه و میتونیم یه اثری رو بهش اجازه بدیم که گوشش بدیم. یعنی خود گوش دادن باش در واقع اون مفهوم عمیقش خیلی فرق میکنه با اینکه آدم بخواد لحظه‌ای یه چیزی
رو، یعنی یک پیشینه شنیداری داشته.
آره، که بشه بله. یک قرابتی با چیزهای گذشته داشت
بله.
و خب اینم باز از مرموزات انسان شناسی هست که یه انسانی بهش هیچ خورده ای نمیشه گرفت که بخواد مثلا با نمیدونم شومان رو یا فرانس لیس یا بتوون یا هر کدوم از این اصلا ارتباط برقرار نکنه. فکر میکنم هر انسانی میتواند، البته گوش خودشو پرورش بده، گوش مثل ذائقه شنیداری، میتواند بر اساس شنیدارهای خوبی که بر اساس گفتاری باشه و تحقیقی باشه بتونه با یه موضوع ارتباط برقرار بکنه. بنابراین غیر از اون المانی که حالا به ایرانی بودن ربط داشته باشه، از قبل شنیدن این فرم ها در گوش های ما هست. ما الان تو فقط بحثمون عوض نشه، یه موسیقی هایی با اسم پاپ در خود ایران دارن اجرا میشن، کنسرت میشن که اینا ذائقه شنیداری مردم ایران رو خیلی دارن به قهقرا میکشونن.
بله.
بس یک موسیقی سالم و درست بر اساس خلاقیت‌های حالا فرهنگی و هنری یک آهنگساز.
بله. شما در بخش اول گفتگومون اشاره کردید به اینکه موسیقی غرب متفکرین یه نگاه از بالاتر داشتن، یعنی موسیقی خودشون رو کامل‌تر می‌دونستن و موسیقی اقوام دیگر رو ابتدایی‌تر. ولی ما یه موقعی میشه که آثاری از بزرگان غرب می‌شنویم که عوام بسیار میپسندن اون رو، آیا این هم زبان خاصی داره؟ چرا باید این ارتباط به این گونه بیان بشه؟ و آیا این که یه جا اشاره میکنن موسیقی یک زبان جهانی است، این از کجا نشأت میگیره؟
شاید حالا واقعا اینو باید در یک برنامه مفصل بهش بپردازیم، ولی من میتونم کوتاه فقط جواب بدم.
بله.
خب موسیقی غرب یه موسیقی مکتوب شاید هزار سال است، شاید نه دقیقاً، و خب مسیری که طی کرده یک مسیری هست که دستاوردهای خیلی جالبی داشته. یعنی مهمترین دستاوردش هماهنگی در واقع سازها و موسیقی است در ابعاد 100 نفر 200 نفر در یک اجرا. خب موسیقی هستش که خیلی رشد چشمگیری داشته، ولی یعنی که اینو بخوایم تعمیم بدیم به تمام اقوام دنیا یا برتریتی بخوایم درش ایجاد بکنیم نسبت به بقیه، واقعا این چنین نیست. در ایران هم در همین دوره حتی به لحاظ رشته دانشگاهی با اون موسیقی به اسم رشته جهانی صحبت میشه، هم به درستی اشاره کردیم به این لفظ. من با این لفظ، با این واژه اصلا در موسیقی مشکل دارم که بگیم موسیقی جهانی هست یا موسیقی، ولی خب میتونیم بگیم که موسیقی واقعا هیچ مقوله ایست اصلا زبان جهانی نداره و هر قومی بنا به درک خودش بر اساس در واقع آیین خودش و فرهنگ خودش با موسیقیش ارتباط برقرار میکنه. موسیقی مثل زبانه، زبان هم جهانی نیست، حتی زبان انگلیسی هم به نظر من زبان جهانی است. ولی اگه اجازه بدیم من برگردم فقط یکی دو موضوع رو راجع به موضوع خودمون ادامه بدم که بفهمید. فرصتمون هست. بله، در همین در واقع از آقای یعقوب ببخشید یاب کنست در 1950 با کتاب در واقع موزیکولوژیکا در واقع به انسان شناسی پرداخت و در واقع واژه اتنوموزیکولوژی اطلاق شد به این رشته‌ای که موسیقی رو از دیدگاه انسان شناسانه بررسی بکنه. حالا البته اتنو و اتنیک از اقوام میاد، ولی دو تا روی کرد باهاش مواجه بود این در واقع به موضوع برنامه ما هم خیلی ربط داره. یکی روی کرده در واقع موسیقی شناختی بود، یعنی باید موسیقی رو میشناخت.
بله.
یکی روی کرده انسان شناختی بود، چون خب هر محققی که قرار بود که روی یک قوم خاصی در یک موسیقی خاصی کار بکنه، تا اون قوم رو نمیشناخت، زبان رو درک نمیکرد، رو زبانش تحقیق نمیکرد و در واقع فرهنگ و آیینش رو بررسی نمیکرد، نمیتونست بگه موسیقی که داره انجام میدن برای چیه. حالا ممکنه در یک کلاسیفیکیشن و دسته‌بندی بگن این موسیقی از این موسیقی عروسی، نه، ولی اون درک واقعی که علم اتنوموزیکولوژی در انسان شناسی دنبالش هست، باید این انسانو در اون قوم بررسی میکرد چه نیازهایی داره و به چه شکل. حتی خود این مورد مباحث دیگه هم داره که حالا باز بیشتر باید راجع بهش صحبت بکنیم.
تشکر میکنم از توضیحاتتون آقای دکتر مرعاتی. با ادامه برنامه نیستان در خدمت شنوندگان خواهیم بود و بخش پایانی گفتگوی امشب رو تقدیمشون خواهیم کرد.
شما شنونده نیستان هستید.
شب آرامی رو برای شما دوستداران موسیقی آرزو میکنیم. بحثمون رو ادامه میدیم. موضوع امشب برنامه نیستان انسانشناسی و موسیقی است. خب آقای دکتر مرعاتی، چند دقیقه در مجال نداریم، یک جنبندی درباره بحث امشب داشته باشید که انشالله در شبهای آتی به ادامه همین موضوع که انسانشناسی و موسیقی است بیشتر بپردازیم.
بله، سعی کردیم که حالا خیلی مقدمه وار مباحث انسانشناسی و موسیقی رو از جهت علمی، از جهت تئوری بررسی بکنیم و بگیم ما به چه شکل میتونیم با یک موسیقی ارتباط برقرار بکنیم و این موسیقی رو بتونیم بشناسیم، ابعاد مختلفش رو در نظر بگیریم. گفتیم که علمی که به این موسیقی میپردازه، به این تفکر میپردازه، موسیقی شناسی اقوام اسمش هست، اتنوموزیکولوژی، که البته خود واژه اتنو که به معنی در واقع قوم هست و اینها، اتنیک، خودش باز شامل همه ابعاد این رشته نمیشه، ولی اون مباحثی که مربوط به انسان شناسی میتونه دربر بگیره. ما با دو تا رویکرد مواجه هستیم در این نگاه در واقع انسان شناسی و موسیقی. یکیش شناخت انسانه و ابعادهای مختلفش.
بله.
به چه چیزی نیاز داره، چه آدابی داره، زبان گفتارش چه هست، خود رابطه زبان که واقعا یکی از مقوله‌های مهم ده هستش در این رشته باید بررسی بشه، و خیلی ابعاد دیگه در واقع به جمله آلن مریام از محققین اتنوموزیکولوژی در واقع شروع این علم، پایه‌گذاران این علم میخوام یاد بکنم که موسیقی به دلیلی که توسط انسان تولید میشه و بدون انسان هیچ هویتی نداره و این از شئون رفتاری انسان هست و باید هرچی ما بیشتر بتونیم انسان رو بشناسیم میتونیم به اون موسیقی درک بهتری داشته باشیم. بنابراین ما با دو رویکرد در این بخش مواجهیم، یکی رویکرد انسان شناسانه و یکی رویکرد موسیقی شناختی، که خود موسیقی شناختی ما ماده موسیقی رو میخوایم در نظر بگیریم که این ماده موسیقی شامل فاصله، ریتم و تمام ابعاد در واقع صوتی ماده موسیقایی هستش و اون بعد انسانشناسی که یه بحث مفصلی رو ایشالله در جلسات آینده باید راجبش داشته باشیم.
تشکر میکنم از حضور و همراهی شما آقای دکتر مهراتی، همینطور از شنوندگان گرامی برنامه نیستان که تا این لحظه ما رو همراهی کردن. من از شما خداحافظی میکنم آقای دکتر مهراتی، شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. در خدمت شنوندگان هستم با ادامه برنامه نیستان.
نیستان.
همراهان برنامه نیستان، اوقات آرامی رو براتون آرزو میکنیم. امیدواریم که برنامه امشب مورد توجهتون قرار گرفته باشه. میرسیم به بخش پایانی برنامه نیستان که اختصاص داره به استاد کیوان ساکت که با ساز و گفتار موسیقی از ایده تا اجرا رو تقدیم میکنن به شما علاقمندان به موسیقی.
سلامی چو بوی خود آشنان مرد دیده روشنایی، درود و مهر و تقدیم بهترین آرزوها برای هموطنان نازنین و فریخته و شیفته خونیاو و هنر ایران. در جلسه پیشین درباره اهمیت نواختن تکیه ها در سازهای مضرابی و ارشه‌ای و آنچه که استاد فرهاد فخرالدینی به نقل از استاد ابوالحسن سبا در اهمیت نواختن تکیه ها گفته بود برای شما نواختیم و نمونه های اجرا کردیم. اکنون به یک تکنیک بسیار مهم در سازهای مضرابی اشاره می‌کنیم که البته بیشتر در تار و ستار و سنتور بیشتر از سازهای مانند قانون یا رباب یا عود یا بربط استفاده می‌کردند. در جلسات پیشین البته خیلی پیش گفتیم که در تار و ستار سه گونه دراب میتوان نواخت. دراب نوع نخست یعنی مضراب راست چپ راست، دراب نوع دوم یا دیگر گونه دراب وارونه که برای وصل دو نوت استفاده میشه، اکنون از این سه دراب تمرین هایی برای شما نمونه می آوریم. Thank you. در نواختن مضراب ریز که استرنگی اون یا اصطلاح غربی اون ترمولو هست، دو گونه میتوان عمل کرد. یکی این که ریز رو به صورت آزاد و خارج از متر بنوازیم، یعنی به این صورت. دیگر این که همین فیگورها و همین مضرابهای ریز یا ترمولو رو در ریتم یا در قالب زمانبندی ریتمیک بنوازه. که این البته بستگی به نوع ملودی، نوع نواختن و در نهایت به سلیقه نوازنده ارتباط مستقیم دارد. آنچه برای شما نواختیم و از آن سخن گفتیم، پاره تکنیک های بسیار کاربردی در سازهای زهی مضرابی است.
از استاد کیوان ساکت برای تهیه و اجرای این بخش بی نهایت سپاسگزاریم. از شما هم ممنونیم که ما رو شنیدید. به پایان برنامه نیستان امشب رسیدیم. با آرزوی شبی خوب برای شما دوستداران موسیقی با شما خداحافظی میکنیم. شب بخیر، خداوند مهربان نگهدارتون.